بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و برادران محترم. راجع به موسیقی هم همون بحثایی که عرض کردم، همون 4-5 نوع وجود داره و تو مباحث کلامی بیشتر، البته تو بحث عرفان و فلسفه بحث شده، تو عرفان به خصوص، تو اخلاق، اینا هر کدوم از یه زاویه‌ای هم توی بحثای هم اتفاقا گاهی مشت نمونه خروار نیست، یعنی نمیتونی بگی آقا من اونجاش دیدم پس بقیه‌اش هم معلومه چیه. این بحثا هر کدوم مورد به مورد باید بررسی بشه. راجع به موسیقی، موسیقی با موسیقی متفاوته. اینجا هم باز کیلویی نباید بحث بکنیم آقا موسیقی به درد عرفان میخوره یا مخالف با عرفانه. حالا ما که نه موسیقی دانیم نه عارفیم، ولی در باب ارتباط موسیقی و عرفان، اونی که عرفا و حکمای ما گفتن، یه بخشش میخوام خدمتتون عرض بکنم که توی حوزه چجوری وارد شدن. عناوینی که آوردن من میشمونم سریع براتون. یکی این که گفتن که ملاکایی که آوردن، موسیقی و هنری که من حیث المجموع فرد رو و جامعه رو از تعادل انسانی خارج بکنه، یا از حریم اخلاق رو بیرون بکنه، یا از حریم رعایت حقوق دیگران به هر طریقی بیرون بکنه، یا تشویق به خروج از این حوزه بکنه، این موسیقی است که در برابرش گارد گرفتن، هم توی علوم تعلیم و تربیت و اخلاق، هم تو عرفان ما. فلاسفه ما به موسیقی در هر دو بعدش پرداختن که خلاصه دو سه تا از استدلال ها و نگاهشون رو عرض میکنم. اینم که عرض کردم فرد رو، بعضی ها راجع به موسیقی حکم فرد رو، فردی رو مطرح کردن. مثلا غزالی تو احیاء العلوم و همینطور فیض کاشانی که در المحجة البیضا که یک تعلیق شیعی است بر همین احیاء العلوم، یه احیاء العلوم شیعی شده است. اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه غزالی، میگه که غزالی میدونی هم متکلم هم اخلاقی است، هم درست ضد فلسفه است، اما فلسفه میدونه کاملا، آدم بزرگی، آدم استثنایی بزرگی است و راجب خیلی تو خیلی از حوزه ها وارد شده و بحث کرده. بحثاش هم خیلی هاش تا همین الان به معنی یک صورت مسئله زنده دوباره قابل طرحه. فیض کاشانی هم دقت و نبوغ خودش تو مسائل نشون میده، حتی یه جایی مچ غزالی رو میگیره و اشکالاتی به او وارد میکنه که واقعا به نظر میشه وارده، غیر از حالا بحث تفاوت مذهبی، هم مذهب کلامیشون که غزالی اشعری است و هم مذهب فقهیشون. اما یه جایی توافق میکنه، یعنی فیض میگه این حرفی که غزالی میزنه تو احیاء العلوم به نظر من حرف درستی است. میگه ما در مورد موسیقی یه حد، یه خطی میذاریم که از اون حد به بعد بعضی از انواع موسیقی هست که ما مطمئنیم، یقین داریم، تجربه هم کردن دیدن، اینا موسیقی هایی است که انسان رو ساقط میکنه، نازل میکنه، یعنی صدمه به صدمات اخلاقی، صدمات به اعصاب، صدمه به تعادل روحی و روانی. میدونید الان این موزیک هایی که تحت عنوان هیوی متال و اینا هست، یه دوره‌ای توی 4-5 دهه پیش اون گروه بیتل ها را انداختن و بعد گروه های جدید دیگر هیپی ادامه دادن، اینا گروه ها، اینا موزیکشون اصلا بر اساس به نوع روانشناسی خاصه، صداهای ناهنجار و کوبنده که آرامش تفکر و تأمل رو از انسان میگیری، یعنی با این موزیک هیچ کسی نمیتونه راجع به هیچ چی فکر کنه درست، در آرامش قدرت تفکر و تمرکز رو میگیره و اختلال عصبی ایجاد میکنه. راجع به همین این نوع موزیک و موسیقی بحث شده، حالا تا حالا نه اسم هیوی متال آمده باشه، راجع به این نوع موسیقی بحث شده تو متون فلسفی ما. موسیقی ها رو بحث کردن، خیلیشون میگن که موسیقی رو به ماهیتش نشناسیم، به آثارش بشناسیم. بعد یه تعبیری داره اونجا هم غزالی هم فیض هم تایید میکنه، میگه غیر از اون نوع خاص ارزل موسیقی که اون آثار بد فردی و اجتماعی رو داره، نظر اخلاقی، نظر اعصاب و روان و نظر مسائل دیگه، یا مثلا موسیقی زیاد اراده رو ضعیف میکنه، این تعبیری که تو روانشناسی و تو بحث میشه و فلاسفه ما هم تو بحث‌های تعلیم تربیت بحث کردن که کسانی که معتاد به موسیقی ان، حتی موسیقیایی که مثلا اون نوع مبتذلش نیست، معتاد به موسیقی کسی که میشه اراده قوی نداره، موسیقی زیاد اراده و قدرت تصمیم گیری رو سلب میکنه، آدم رو میبره تو حوزه فانتزی و رمانتیک و حالتهای زودرنج و تقلبه احساسات بر عقل و بر تصمیم، و لذا اونایی که خیلی با موسیقی مشغولن قدرت هم واقع بینی و هم قدرت تصمیم گیریشون به حد اقل میرسه، اونایی که خیلی معتادن. این بحثا توی مباحث ما شده، تو روانشناسی جدیدم تو بعضی از عرصه‌هایی که به طور خاص راجع به روانشناسی موسیقی بحث کردن، این بحثا شده. اما غیر از این حوزه راجع به بقیه موسیقی ها که نمیشه کلی راجعشون حکم کرد، این تعبیر رو داره، میگه که این نوع دوم موسیقی چیزی از خارج وارد انسان شنونده نمی کنه، وارد قلبش یا ذهنش یا روحش، بلکه همون چیزی که تو هستی همونو چیه؟ میشورونه، همونو میشورونه. یعنی بستگی داره که تو در چه سطحی از معرفت و اخلاق و اینا هستی، در چه سطحی از انسانیت. ممکنه یه موسیقی برای یه فردی صدمه داشته باشه، همون موسیقی برای کسی دیگه ای اون صدمه رو نداشته باشه، حتی تأثیری در تلطیف او هم داشته باشه. این در مورد موسیقی نوع اول که همه قبول داریم نوع مبتذله نیست، آشها در مورد موسیقی نوع دومه که حالا به تعبیر فقهیش بهش حلال میگم. بعد مثال میزنه که مثال خیلی مسئله رو روشن میکنه به نظر من. میگه که ببینید این مسئله موسیقی مثل اینه که شما اگر یک چوبی رو توی ظرف گلاب اگر تکان بدی بوی گلاب بلند میشه، درسته؟ اگه چوبی رو توی عفونت، اگه همین چوب رو تو عفونت و تو منجلاب فرو کنی و چی میکنی؟ بوی بدی بلند میشه. میگه این کاری که این نوع دوم موسیقی میکنه با آدما اینه که همون هر چی که هستن همون رو میشورونه، همون رو علنی میکنه، همون رو فعال میکنه. اگه روح کثیف، کثافت متصاعد میشه. میگه اگه روحت لطیفه و معطره، بوی عطر بلند میشه. این موارد نوع دوم موسیقیه که غزالی بهش اشاره میکنه، فیض هم اشاره میکنه. میگه من معتقدم در این نوع دوم ما حکم نوعی نداریم راجع به موسیقی، حکم فردی داریم. یعنی هر کسی خودش میفهمه که این نوع دوم براش مضر یا مفیده. در این حال میگه که فیض هم میگه که ما هیچ جا ندیدیم که توصیه بکنن به موسیقی برای نزدیک شدن به خدا. بله موسیقی در تلطیف باطن، در آرام کردن اعصاب یا نوعی التزاز روانی حتما مفیده. واقعا نمیگه، بعضی انواع موسیقی هست که آدم کاملا احساس میکنه با آدم آرامش میده. هر موسیقی که از این رسانه پخش میشه، بعضیش هم شعرش که از عرفای بزرگه، هم نوع موسیقیش، نوع خوندنش، میفهمه آدم چه تأثیر. اما میگه بگید تأثیر داره در آرامش اعصاب، در تلطیف روح، یه جور لذته. چرا اسمشو میذارید عرفان؟ چرا میخواید اینو بدیل سلوک قرار بدید؟ یعنی بگید این به جای سلوک، این به جای سلوک نگید، بگید اینم خودش یه چیزیش و عیبی هم نداره. مثل همون قضیه عشقه که لازم نیست شما عرفانیش بکنید تا مجاز بشه، خودش میتونه مستقلا مجاز باشه. این یه تعبیره. یه تعبیر دیگه که آوردن اینه، میگن بعضی از حکمای اخلاقی ما میگن که موسیقی هایی که شخصیت اجتماعی و منزلت اجتماعی فرد رو تضعیف کنه، مثل موسیقی هایی که طرف تحت تأثیر موسیقی تعادل رفتاری نداره. بعضی هستن که موسیقی زیاد گوش میکنن از رو رفتارشون اصلا یه رفتار متعادل نیست. میگه اون نوع موسیقی که منزلت اجتماعی فرد رو خراب میکنه یا اختلال شخصیتی به وجود میاره، یعنی توی یه جهاتی افراطیش میکنه، توی یه جهاتی تفرید درش به وجود میاره، تعادل درونی او رو به هم میزنه یا در اخلاقش تأثیر سوء میذاره. مثلا اون نوع موسیقی که شهوت رو بر شخصیت حاکم میکنه که تمام شخصیت طرف شاکله شخصیت، شاکله شهوی و جنسی میشه با بعضی از این انواع. میگه اینها یا موسیقی که در اعصاب ما تأثیر سوء میگذاره یا اونایی که در عقاید ما رو تخریب میکنه. اینم جالبه، ارتباط موسیقی با عقیده من میشه. بعد میگه ولی اگر این آثار بد، این آثار نباشه، در یه حد متعادلش عیب نداره، منتها همینم کثرت اشتغال یعنی زیاد گوش دادن باعث غلبه ایدئالیزم، زودرنجی و تضعیف اراده میشه. اون مناسبت با مجالس لهو و لعب هم که فقها بهش اشاره میکنن که مناسبت عرفی و نوعی اینا چیه، این همونطوره. مکتب خشخاش هم نباید گذاشت. یکی از دوستان چند سال پیش میگفت که من رفتم پیش یکی از آقایون مراجع اینا بپرسم کدوم موسیقی حلال کدوم حرامه، چون راجع به موسیقی یک بحث حکم و فتواست، یکی بحث مصداقه. حکمش همینه که گفتن آقا اون موسیقی که مناسب مجالس خاصیه نباید بشه، اون موسیقی که در شما یه آثار میذاره نباید، اون موسیقی که عرفاً مشهوره ببینن باقیاش عیب نداره. خب اما اینکه حالا مصداقش آقا این موسیقیه یا اونه، این دیگه فقها نمیتونن چی بکنن. به قول یکی از فقهای بزرگ میگفت که از من بپرسید که شراب حرامه یا حلال، من میگم. اما اینکه این مایه، این ظرف، این شراب هست یا نیست، گفت بری این از این عسكر عرق خور سر کوچه بپرسین، او متخصصه، او توی قضیه او مجتهده، من وارد نیستم، من مستاقش که نمیدونم چه. اگه دوستان میگفت چند سال پیش ما رفتیم پیش یک آقایون، گفتیم آقا میگم من تو قطار که داشتم میرفتم شب گوش میکردم به صدای قطار، همونجوری که داشتم چرت میزدم زمین صدای قطار که میگه تلق تلوق تلق تلوق تلوق اینا، میگم از تو همین من یه لحن موسیقایی درآوردم. یه وقت رفتم پیش یک آقایون گفتم آقا من میخوام یه حکم شرعی بپرسم از شما، گفتم بگو. گفتش که گفتم که تلق حرومه؟ گفت نه. گفت تلوق چی؟ گفت نه تلوق هم حرومه. گفت تلق تلوق چی؟ گفت نه. مثل اون گفت آقا میگو آقا ریم حرومه یا نه؟ دریم حرومه؟ دارام حرومه؟ همونجه دام دام دریم دارام حرومه؟ این مطلب خشخاش گذاشتن مثل همینه که آقا من یه تارمون بیاد بریم حرومه؟ نه. دلیل کور روایت آیا داریم یه تارمون هم حرومه؟ دوتا چی؟ سه تا چی؟ اصلا اینا بحث کمیت نیست، این ملاکه. اصلا بحث این که تو یه تارمون دو تاره یا تلقه یا طلوقه اینا نمیشه کم میشکر ریاضی برخورد بکنه یا آقا اینجوری. این بحث اینه آثاری که اون کار میذاره، اون داره راجب انسان صحبت میکنه، راجب انسان داریم صحبت میکنه. تو خودت میفهمی، تو خودت میفهمی که کی تلق طلوقه کی تلق طلوقه، فرقشو میفهمی؟ ما خودمونه که نباید فریب بدیم که. و اگر بفهمیم که این یک ایده ایست، یه آرمانیست که برای انسان یه برنامه ابدی داره و میخواد همه چی در خدمت اون رشد انسان قرار بگیره، وقت دیگه مطلب خشخاش گذاشتن که آقا اینجوری اینجوری نمیشه. باز این مثال هم زدن، ما یه قاعده داریم تو فلسفه که میگه حکم الامثال فی ما یجوز، یعنی چیزایی که مثل همان حکمشون از نظری که جایز باشن ممکن باشن یا و فی ما لا یجوز و لا یجوز و ما لا یجوز واحد، حکمشون از جهت مثل همه. یکی شما گفت آقا الاغ میتونه از یه آپارتمان 10 طبقه پله ها بره بالا؟ گفت نه فکر نکنم نمیشه. نه گفتش که نه من ثابت میکنم که میشه. گفت چطور؟ گفت الاغ از یه پله میتونه بره بالا؟ گفت یه پله رو میتونه. گفت خب این هزار تا پله، هزار تا یه پله است. تو فلسفه هم که میگن حکم الامثال فی ما یجوز، میفهمی الاغ هم فلسفه میدونه. این که بحث بکنه، این را وقتی راجع به الاغ صحبت میکنیم اینا درسته، درست در میاد. وقتی راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، معلومه که ما با مسئله موسیقی و مسئله عشق با این چیزا کجاش و چرا تعریف میشه و کجاش نفی میشه. موسیقی در حکمت، در میدونید وقتی که توی بحثای قدیم که راجع به حکمت بحث میکردن، موسیقی جزء حکمت تدریس میشده. الان جدا شده، یعنی الان همونطور که همه علوم جدا شده از مسئله حکمت و فلسفه و دین و از اخلاق جدا شده، تو حکمت الهی که تدریس می‌شده از قبل از اسلام، در حکمت الهی همونطور که اخلاق تدریس می‌کردن، همونایی که اخلاق و ریاضیات و فلسفه می‌گفتن، همونا موسیقی هم درس می‌دادن. یعنی موسیقی جزئی از فلسفه بوده، موسیقی جزئی از علوم ریاضی بود. یه دهی اصلا مبنای عالم رو نتیجه ترکیب اعداد و نسبت‌های عددی میدونن. حالا از فیثاغورس بگیرید تا الان اصلا معتقدن عدد این چیزی نیست که فقط شما تو ریاضی باش محاسبه جمع و تفریق انجام میدید. عدد مدار عالمه. وقت میامدن موسیقی رو کنار هندسه و نجوم قرار میدادن جز ریاضیات و میگفتن یه علم عقلیست، یه علم عقلیست، بحث مال چیز تفنن نیست. و نغمه ها رو تابع مناسبات ریاضی عددی میدونن از یک طرف، از یک طرف برای همین نغمه های موسیقی ریشه های هستی شناختی قائل بودن که اصلا جزء حکمت نظری میشمردن و میگفتن الهان موسیقی الهام از جهان آفرینشه. حتی علم عروض که در مورد فن شعره و بهور بهرهای مختلف وزنهای مختلف شعر اونجا بحث میشه، اغلب اوزانی که در و بهور بهرهایی که تو علم عروض بحث میشه الهام مستقیم از طبیعته و حتی به همون نامه. مثلا طرز راه رفتن شتر در بیابان، مثلا فرض کنید خلیل بصری که بعضی گفتن جزء مؤسسینه یا آدمای بنیانگذار عروض به این معنی جدیدشه، به خودش میگه که من نمیدونم 7 تا 8 تا 10 تا از بهرهای عروضی رو من مستقیما از صداهایی که در اطرافم میشنیدم من الهام گرفتم. و میگه اولین لحنی که اولین بهری که من به اصطلاح ابداع کرده به عنوان به نام او ثبت شده در تاریخ موسیقی، اولین بهری که چیز شده، میگه من جای دراز کشیده بودم چرت میزدم، همسایه ما لباسشویی بود، لباس میشستن و این صدای کوبه، کوبه های لباسشویی که میخورد من احساس کردم این صداها اتفاقی نیست. و اولین بحر عروضی که من الهام گرفتم و به عنوان اولین بحر ثبت شده در علم عروضه و منتسب به همین خلیل بصری است، میگه الهام مستقیم از صدای کوبه رختشویی همسایه بود، از اون صدا. توی فلسفه این بحث هست، حکمای ما بحث کردن، اومدن ریاضیات رو 4 قسم کردن، عدد و هندسه و هیئت و موسیقی. و شما هم در آثار اخلاقیون، مثلا تو اخلاق ناصری مال خواجه به این مسئله همین تقسیم بندی هست بهش پرداخته، تو آثار بوعلی هست، آثار ابو ریحان، خوارزمی، رازی، خواجه نصیر، فخر رازی، خیلی ها، غزالی، حتی اخوان الصفا. اخوان الصفا من یه جای تعبیر کردم اینا چریکای عالم فلسفه بودن، اینا می‌خواستن حکمت نظری و فلسفه رو مردمی بکنن و عمومی بکنن. 52 رساله از اینا ثبت شده که نام افرادش هم خیلیش معلوم نیست، مخفی بود. و یه رساله کاملش تو باب موسیقیه و تو قرن 4 هجری. و فارابی از همه مهمتر، فارابی میدونید هم ریاضیدانه، هم موسیقی، هم فیلسوف سیاسیه، هم آنتولوژیسته، یه آدم استثنایی است تو قرن. حالا راجع به فارابی نکته جالبی هم هست که من عرض بکنم، اینو بدونید بد نیست. فارابی و بعضی دیگه از اینا نه فقط بحث فلسفی نظری کردن راجع به موسیقی، عملا خودشون متخصص در موسیقی بودن. و به طور خاص همین فارابی، یک قضیه ازشون نقل میکنم که مجلس سیف الدوله همدانی بود، ایشون آمد تو یک کیسه گونی، یک کیسه کوچولو دستش بود، 3-4 تا تیکه چوب تو این کیسه بود. فارابی با همون چند تا تیکه چوب، بدون هیچ لوازم جانبی دیگه ای، با همون چند تا تیکه چوب گفت من چند نوع موسیقی براتون میزنم، که اینا همه پشتش استدلال ریاضی و فلسفی وجود داره. چوباشو چند تا قطعه چوبشو در آورد از کیسه‌اش، اول شروع کرد یه جوری زد، تمام اهل مجلس رو خندوند، چند دقیقه همه میخندیدن. بعد با همون چوبا دوباره یه قطعه ای رو زد، همه شروع کردن به گریه کردن. بعد دوباره با همون قطعه چوب فارابی جوری زد، همه رو خوابوند، همه خوابیدن، از جلسه رفت بیرون. یعنی قدرت تأثیر و ارتباط صدا و موسیقی با روح، با روان، با عقل. موسیقی در میتونه عقل رو فلج کنه، میتونه فعال کنه. موسیقی در اخلاق تأثیر میذاره، در عقاید تأثیر میذاره، تأثیر مثبت، تأثیر منفی. و فارابی هم میرم بدونید که 6 قرن بعد از فارابی در اروپا و در غرب ما حتی یک موسیقیدان بزرگ نداشتیم، کسی که بیاد بحث علمی و ریاضی فلسفی در موسیقی بکنه، تا 6 قرن بعد از فارابی. تا همین 250 سال پیش آثار فارابی غیر از حالا فلسفه و ریاضی در موسیقی تدریس میشد در غرب. از اون زمان بحث میدن بتهوون و موزارت و اینا، اصلا اون زمان خبرها نبود، اینا مال همین اواخره. اخیراً یه مقاله من خودم از یکی از موسیقیدانان متأخر غربی، اینو دارم به نقل از اون میگم، اون اینجا تعبیری که کرد که من یادداشت کردم، اون میگه که میگه چند صدایی و هارمونی رو نه فقط فارابی در موسیقی ایرانی اختراع کرد، میگه حتی در موسیقی اروپا و غرب بعضی از پرده ها و واحد فاصله موسیقی غرب اختراع فارابی است، که همین الان در موسیقی غرب جزء مبانی و ارکان واحد فاصله است در اون، یعنی موسیقی و بعضی از پرده های مشهور موسیقی، غیر از حالا بحث موسیقی عرب. حالا موسیقی ملت ها هم میدونه ده هم تداخل دارن، مثلا موسیقی ایرانی تحت تأثیر موسیقی هندی و یونانی اینا بود، موسیقی عرب تحت تأثیر موسیقی ایرانی. بعضی از این معماران و بناهای ایرانی که قبل از اسلام داشتن، خودشون نقل کردن تو همین کتاب های تاریخی باز هست، میگه ما خانه کعبه رو میساختیم وقتی که خانه کعبه بتخانه بود، در حینی که خانه کعبه رو ما میساختیم اونجا بناهای ایرانی اونجا کار میکردن، موسیقی های ایرانی رو که میساختن میخوندن، میگه همون نوع موسیقی های ایرانی بعضیش اونجا بعض از موسیقیدان های عرب دوره جاهلی اینا رو ثبت میکنن و بعدن جزء موسیقی فعلی عرب میشه. یعنی ارتباط اینا با هم دیگه اینجوری است. اخوان الصفا و تعبیری که از موسیقی دارن اینه، میگه برای استفاده از موسیقی در تشویق نفوس انسانی برای صعود در مدارج پس از ترک جسد. میگه بعضی از انواع موسیقی هست که ما اینجا برای تلطیف ازش استفاده بکنیم، تا وقتی که جسد رو ترک کردیم، یعنی بعد از مرگ، به درد بعد از مرگمون بخوره. حالا این نگاه به موسیقی البته تو آثار حکمای اسلامی که مستند به منابع دینی بحث کردن من ندیدم، ما ندیدیم همچی تعابیر رو، مخالفت با اوی هم ندیدیم، سکوت در این مورد بوده. و به نظر من همین سکوت بهترین دلیل برای که اینا نقش اساسی نداره. اگر واقعا ببینید، پس موسیقی معلوم شد، ارزش و اهمیتش، جاش هم معلوم شد. موسیقی دو نوع موسیقی رو از هم تفکیک کردیم. حالا این نکته رو میخوام اضافه کنم، اگر موسیقی، میخوام به اون سوال دوستمون جواب بدم، اگر موسیقی واقعا یه نردبانی به سوی خدا بود، و یه راهی برای عرفان بود، چطور میشه که ما حتی یه تعبیری از طرف اولیاء دین که عارفان بی مغازه اند، عارفان بدون مغازه، حتی یه جمله در این باب نشنیدیم؟ اگه واقعا این راه راهه برای اون مسیره، ولی شما از او دلاش کن، شما ادعا نکن که موسیقی رایس برای عرفان و توسل به خدا، ولی بگو آقا موسیقی نوع دومش چیز خوبیه برای تلطیف باطن، برای آرامش اعصاب، برای خیلی چیزهای دیگه، عیبی نداره. ولی لازم نیست تبدیلش بکنی به نوع عبادت، بگی موسیقی عبادت است. نه، لازم نیست عبادت باشه، برای مجاز بودن لازم نیست که عبادت باشه. برای خود این نوع موسیقی خیلی بحث شدن، بحثای خوبی که آقا مثلا این تعبیری که مولانا هم داره که ما از اصل خود جدا موندیم، حقیقت ما در عالم برزخ و عوالم روحانی است، برای توجه به اون نیستان اصلی با اصوات و نغمات بریم به اتصال دوباره، دامن بزنیم به تحریک کنیم خودمون رو به بازگشت دوباره به اونجا، چون اون نوع موسیقی، موسیقی نوع دوم میگه خبر عاشقان کند تفسیر. استفاده های دیگه هم از موسیقی توی تمدن اسلامی میشده، تو تاریخ تمدن اسلامی هست که بیمارستان‌های در دوره‌ای که در تمام اروپا یه بیمارستان نبوده، بیمارستان‌های بزرگی در کشورهای جهان اسلام وجود داشت که از عمل جراحی آب مروارید چشم 700-800 سال پیش تا سزارین تا عملای خیلی پیچیده جراحی، اینا که میگم عیناً اسم برده شده در آثار کتابای تاریخ تمدن که خود غربی‌ها و مسیحی‌ها گفتند، که ما اسناد تاریخی داریم که 800 سال پیش در جهان اسلام عمل چشم انجام میشه، جراحی چشم، و در حالی که در اروپا و غرب سابقه اولین بیمارستان ها شما ببینید مربوط به کیه، اولین بیمارستان های مدرنی که بهش میگن مدرن که این چیزا توش هست صحبت قرن مثلا 19، بیمارستان های اینجوری. بعد اونجا توی یه چیز نقل میکنه، میگه من به بعضی از بیمارستان، یک سیاح اروپایی میگه من به بعضی از بیمارستان های کشورهای اسلامی رفتم، دیدم که برای بخش هایی که به خصوص بیماران روانی هن. اینها رو هم داروهای آرام بخش میدن که همین مواد آرام، داروهای آرام بخش، هم به اینها داروهای آرام بخش میدن و هم موسیقی آرام بخش براشون میزنن تو بخش بیمارای روانی، که با این موسیقی اینا که زنجیری هن و ولشون میکنید سرشو به در و دیوار میکوبه، با این موسیقی اینا رو کنترل میکردن که اینا آرام بنشینن و بخوابن. این نگاه چیز نسبت به موسیقی همچین نگاهی که عرض کردم نیست. شما این موسیقی قدسی، حالا اگه این تعبیر درست باشه، موسیقی اگر موسیقی داریم به عنوان موسیقی قدسی عیبی نداره، ولی دیگه به نام موسیقی قدسی موسیقی سکسی رو دیگه توجیه و تئوریزش نکنیم. ارتباط موسیقی با سکس و مالی خولیا و جنون، شهوت و غضب و اوهام، یه ارتباط او یه نوع موسیقیه، یه نوع دیگه موسیقیه. اون نوع موسیقی با حکمت نظری و اخلاق عملی ارتباط نداره، منشأ خشونت و منشأ فساد اخلاقی. خیلی متشکرم و ممنون. سوالی فرستادن؟ من بله. البته دیگه هم ما خسته شدیم هم شما، ولی سوال کردن اگر شهوت گناه دارد چرا خداوند این قدرت را به انسان داد؟ اصلا گوش نکردیم به صحبت من. اصلا من فکر میکنم 10 دقیقه فقط راجع به این داشتم صحبت میکردم که شهوت تو فرهنگ اسلامی تابو نیست. شهوت رو تو فرهنگ اسلامی نمیخواد، نه اخلاق اسلامی نه فقه اسلامی از ما نمیخواد شهوت رو نفی یا سرکوب کنیم. معلومه که چرا این قدرت خدا به ما داد. در مورد ازدواج موقت یه سوالی کردن، این از اون بحثاییه که نمیشه واردش بشی سالم خارج بشی، 10 تا بحث جانبی درش ایجاد نشه. من فقط یک کلمه به شما بگم، همه احکام اسلام قابل سوء استفاده هست. اصلا نه همه احکام، همه قوانین خوب درست دنیا قابل سوء استفاده است. شما یه قانون درست به من نشون بدید که ازش سوء استفاده نشه یا نشکن. این که بعضیا بگن آقا چون از فلان حکم یا فلان قانون اسلامی سوء استفاده شده یا میشه، یا موارد سوء استفادهش بیشتر از حسن استفادهش، پس بذاریمش کنار، به نظر من با این استدلال همه قوانین رو میشه گذاشت کنار. کدوم قانونی که ازش سوء استفاده نشده در طول تاریخ یا نشه؟ این که از بعضی احکام اسلام نه فقط چرا ازدواج موقت میگید، از خود ازدواج دائمش مگه سوء استفاده نمیشه؟ از احکام اسلامی از جمله ازدواج موقت کسانی سوء استفاده میکنن، در اینم شکی نیست. اما مسئله اصل مسئله و تشریع این مسئله باید روشن بشه چیه. اینایی که دارم میگم ممکنه اتفاقی نباشه، ممکنه بعضی قبول داشته باشن بعضی نداشته باشن، از اونایی که چیزا این محصول یه مدت فکر توی مسئله و تحقیق توی مسئله است و دیدن بعضی از منابع تا جایی که من به اینجا رسیدم و البته مطالعات من ناقصه. من عقیده دارم اولا ازدواج دائم نباید جوری مطرح بشه در جامعه که جای ازدواج موقت نباید جوری مطرح بشه که جای ازدواج دائم رو بگیره، نهاد خانواده رو تهدید بکنه یا مانع ازدواج‌های بعدی بشه. یک، یا ابزاری بشه برای سوء استفاده که به طور خاص معمولا توی این مسائل زن بیشتر مورد سوء استفاده داره، نه فقط در مورد ازدواج، در مورد تمام این روابط. تو مورد روابط خیابانی اولین قربانی زنه، تو بقیه مواردم اگر عرض شود که حد استفاده و سوء استفاده درست تبیین نشه، این زن صورت میگیره به هر دو، به خانواده و به آثارش در کل جامعه منتشر میشه. پس ببینید قانون باید درست، هر قانونی باید درست فهمیده بشه، یک، درست اجرا بشه، دو، درست تبیین بشه، سه، و هر اجرای هر قانونی مستقل از بقیه قوانین که نیست، همه قوانین توی شبکه‌اند، به هم مربوطن. ما نمی‌تونیم یه قاعده رو برداریم بیرون بعد راجع به او به طور مجرد فقط بحث بکنیم، همه اینا به هم مربوطن. هیچ حکم و قاعده اسلامی که نتیجه‌اش ظلم به زن یا ظلم به مرد، فرق نمی‌کنه، یا ظلم به کودک، شکستن حریم حقوقی او، حریم اخلاقی او، سوء استفاده او، مصرف کردن یه انسان بدون توافق آگاهانه طرفین، هر چیزی که منجر به این بشه، اون حتما یه مشروع اسلامی نیست، ولو ظاهرش یه ظاهر قانونی باشه. مثل تمام مفاسد دیگه‌ایه که با محمل قانونی صورت می‌گیره. شما می‌دونید خیلی از بعضی چیزایی که به عنوان مفاسد مالی و اقتصادی می‌گیم همه جای دنیا هم هست، اینا پشتش یه محمل قانونی هم دارن. یعنی وقتی مثلا طرف میبرن دادگاه، 6 تا ماده قانونی ردیف میکنه، میگه من به طبق این قانون عمل کردم، گاهی ممکنه راستم بگه، متا سوء استفاده غیر قانونی از قانون، سوء استفاده از قانون، سوء استفاده از اخلاق، این تو همه چیز ممکنه، تو ازدواج دائم، تو ازدواج موقت، تو همه چی ممکنه. یکی هم عرض کردم ازدواج موقت معنیش نباید این باشه که مانع تشکیل خانواده بشه برای آینده بعد، یا خانواده های موجود رو متلاشی و تضعیف بکنه، اینا نباید باشه. اما از این قضیه که بگذاریم، حالا سوال من اینه، امر دائر نیست بین ازدواج دائم یا موقت که شما بگید آقا اونایی که میگن ازدواج موقت بهتره از ازدواج دائم، هدفشون تخریب خانواده است. ما گفتیم اولویت با کدومه، هدف اصلی اسلام تشکیل خانواده و ازدواج دائمی است. ازدواج موقت باید مقایسه کرد با روابط جنسی نامشروعی که تو جامعه هست. دقت میکنید؟ روابط جنسی که هیچ توافق درست اخلاقی و حقوق و مسئولیت حقوقی تو دو طرف قضیه نیست و هر دو و به طور خاص زن قربانیه، دختر قربانیه اینو روابطه. اسلام برای معالجه کردن روابط خیابونی بحث ازدواج موقت رو مطرح میکنه. در جایی که ازدواج دائم مشکله یا امکان نیست، چه طرف کاری داره، مسافرتیه، تو کشور دیگه، تو شهرستان دوری، مسافت دوری، تو مشکلیه، یا مثلا تو صدر اسلام وقتی که مثلا مسلمان ها میرفتن جبهه، جنگ مثلا 8 ماه 9 ماه طول میکشید، خب نیرو بالاخره انسانه، مرد، این هم غریزه جنسیشه که نذاشه تو شهرش خودش بیاد، که این هم نیاز طبیعی مشروعه، این نیازش، این نیاز به طور طبیعی و مشروعی، خیلی خنده معنی دارید، این نیاز وجود داره، اسلام این نیاز رو سرکوب نمی کنه. ازدواج موقت رو گذاشتن برای که جلوی زنا، جلوی روابط نامشروع جنسی، جلوی مفاسد و انحطاطات و انحراف جنسی رو بگیره، گذاشتن برای که اون زنی که داره، اون دختری که به طور خاص داره قربانی میشه، داره مصرف میشه، او یه حریم اخلاقی و حقوقی پیدا کنه. بنابراین ازدواج موقت با ازدواج دائم از حیث معنا و فلسفه و مشروعیت هیچ فرقی با هم ندارن. فقط میشه گفت حالا این تعبیر منه، بعضی هم قبول ندارن، ولی من خودم اینجوری تعبیر میکنم که یه ازدواج در شرایط اضطراریه، نه اینکه این بخواد به جای او بنشینه. اصل بر ازدواج دائم و تشکیل خانواده است. ولی حالا من سوال میکنم توی بخشای از جامعه ما که این فرهنگ به وجود آمده که خیلی مثلا راحت ماشین میاد ترمز میزنه جلوی خانم و هم سوار میشه، هیچی هم به هم نمیگن و میرن، اینا براشون طبیعیه؟ یعنی هیچ کس اینجا نمیگه آقا حریم اخلاقی این چی شد، حریم حقوقیش چی شد، این مکانتش چی شد، شرافتش چی شد، کرامت انسان چی شد؟ هیچ کس اینجا یه حرفو نمیزنه. تا این حرفو میگن آقا این کارو نکن، آقا بذار آزاد باشه ها. بعد وقتی بله بحث میشه که آقا این دو نفر اگر به هر دلیلی شرایط شرعیش وجود داره و نه به طور دائم، به طور محدود با هم دیگه میخوان زن و شوهر باشن، اینا زن و شوهرن، فرق نمیکنه، به طور موقت زن و شوهر باشن، تا این بحث رو مطرح میکنی آقا کرامت انسان، آقا محدودیت چی، چی اینا چه تعابیری اسما میکنید؟ فرهنگ مسئله باید روشن بشه. ازدواج موقت برای جلوگیری از روابط نامشروع است که بین بعضی از طبقات ما رایجه، یعنی عادیه که عادی شده برای بعضیا که یه دختر با چند تا پسر دوست باشه. یعنی چی دوست باشه؟ اگر علاقه و عشق متقابل هست امکان ازدواج دائمی، اگر هست ازدواج دائم، اگر امکان ازدواج دائمی نیست اسلام راه رو باز گذاشته ازدواج موقت. ازدواج موقت ازدواجه، یعنی شما زن دو تا زن و شوهرن با هم متداری مدت کوتاهی. معمولا هم اگه ازدواج درست و انسانی باشه، یعنی دو طرف بر اساس علاقه باشه، تبدیل به ازدواج دائم میشه. بنابراین ما دو ازدواج موقت رو توصیه نمی کنیم، توصیه به ازدواج دائمه. اما در جایی که روابط نامشروع وجود داره حتما توصیه به ازدواج موقت، اگه ازدواج دائم امکان نیست ازدواج موقت حتما بهترین و مناسبترین بدیله. چرا ازدواج موقت رو توهین به خودش تلقی میکنه اما رفتن با یه مرد سوار ماشینش بشه و بره اینو توهین به خودش تلقی نمیکنه؟ چرا؟ اون توهینه، اون داره حد تو رو پامال میکنه، اون داره بهت اهانت میکنه، تو داری مصرف میشی، اون داره به شعور تو، به حقوق تو، به کرامت تو، به اخلاق تو داره توهین میکنه. تو باید برای خودت حریم قائل بشی. من یه سفری اینو یه جایی هم گفتم بعد سال اینجام، چون موضوعش همینه این سوال. یه سفری سالها پیش ما رفتیم طرف منطقه بوسنی بین مسلمانای بوسنیایی که بسیار آدمای شریف، پاک، علاقمند به اسلام و بی اطلاع از همه اسلام. و مثلا اون عرض کردم رفتیم مسجد، مثلا دخترها می اومدن تا در مسجد بی حجاب بودن، دم مسجد که می‌خواستن بیان تو روسری سرش می‌کرد، می اومد تو نماز جماعتش می‌خوند اول از اون. بعدم می اومد با امام جماعت هم مسافرها رو بوسی می‌کردن و می‌رفتن. و یا مثلا مکبر مسجد، کسی که مؤذن مسجد بود و بخشی از قرآن هم حفظ بود، مثلا مدل موهاش مثل مایکل جکسون بود و یک تیپ آنچنانی. اما شب داشتیم با این بچه ها شام میخوردیم صحبت میکردیم، اینا گفت که یه سوالی کرد که به من گفتش که اشاره کرد به رفیقش، خودش نگفت، گفت این دو سه تا دو سه دختر داره. خودش هم همینجوری بود، گفت این دو سه تا اینجوری داره، این حلاله یا حرومه؟ بعد گفتم که اول معنی حلال حرام روش بحث بکنیم، من بوش کار ندارم، اول بگیم حلال حرام یعنی چی. گفتم اونی که اسلام بهش میگه ازدواج، ازدواج حالا اهل سنت که رو ازدواج موقت اصل تشریعش بحث ندارن، چون میدونی ازدواج موقت تشریعش، تجویزش توسط خود پیامبر اکرم بود، بعد در چند دوره گاهی ممنوع میشد باز جایز قانونی میشد. علتش هم به نظر من، حالا من البته مطمئنم نیستم، باید بررسی کنم، من فکر میکنم در یه مواردی که ازش سوء استفاده میشد همین سوء استفاده از قانون ممنوع میشد، در یه موردی که نه، یه خلا، یه مشکل اجتماعی رو باید حل میکرد که تجویز میشد. بالاخره جوامع شرایطشون با هم فرق میکنه. فرض بفرمایید توی طبق بعضی آمارا خب مثلا تو بعضی جوامع پیش میاد تعداد مثلا زنان در اون جامعه با اختلاف 2 میلیون، 1 میلیون، 3 میلیون بیشتر از مردا میشه. خب ما یا موارد متعددی دیگه، یه جایی دیگه که ازدواج دائم براش ممکن نیست، بحث تعدد زوجات، بحث ازدواج موقت، اینا همه کلیدهایی است برای که جامعه به بنبست نرسه، نه اینکه وسیله و ابزاری بشن برای ظلم به زن، به بچه یا به هر کسی. اینا برای شکستن بمبستاست. من بهش گفتم که ببین، تو وقتی که با یه پسر یا دختری با هم دوستن، تو وقتی که با اون دوستی، دلت میخواد اون دختری که با تو دوسته با مرد دیگه هم دوست باشه، رابطه‌ای داشته باشه، یا اون موقعی که با تو دوسته فقط با تو دوست باشه؟ گفت نه، من میخوام فقط با من باشه. بنا خب این یک، شما با هم یه توافقی بکنین، قراردادی با هم داشته باشین، چند تا ماده داشته باشه این قرارداد، یکیش این که تا وقتی که اون با تو هست با پسر دیگه با مرد دیگه نباشه. این یه ماده قرارداد. گفتم این ماده خوبه؟ گفت آره خوبه خیلی. گفتم ماده دوم قراردادتون این باشه که شما نسبت به هم دیگه آیا مسئولیت مالی، یعنی تو از نظر اقتصادی و مالی مسئولیتی در برابر او داری یا نداشته باشی؟ گفت نه، ما مسئولیت اقتصادی هر کسی به خودش مربوطه. گفتم اینم روشن بشه. حالا البته تو ازدواج دائم موقت از این جهات با هم فرقه، بحث نفقه و اینها. و سه چی و چهار چی و پنج چی. و بعد گفتم اگر شماها جوری دوستیتون بالا گرفت و این یه بچه ای وسط به دنیا آمد، تکلیف این بچه چی میشه؟ او یه انسانه، یه انسانی که شما برای که دوست با هم دوست باشین او داره هزینه‌شو میده. او به دنیا میاد، معلومه پدرش کیه و مادرش کیه. به شما بگم این مسئله بی پدر مادری یه مشکلیه، الان دامنگیر جوامعی شده که توشون این مسئله رعایت نمیشه. الان قوانین اخیرا تو بعضی کشورهای اروپایی، فکر می‌کنم انگلیس هم ملحق شد، قوانینی داره که دیگه از بچه‌ها اسم پدرشون رو نباید بپرسیم، چون نمی‌دونن پدرشون کیه، واقعا نمی‌دونن. داره ممنوع میشه، میگه نگین پدرش کیه. اینجوره دیگه، یعنی روابط فقط بر اساس لذت جنسی و دوستی و دوست پسر و دوست دختر تعریف میشه، کسی مسئولیت نمیپذیره. همین، هر کسی دنبال لذات خودش، مسئولیت نمیپذیره. اینا خیلی مهمه. یه خانم دیدم تو خیابون، دیدم که یه خانم سفید پوستیه، سه تا بچه قد و نیم قد داره با خودش میبره، مثلا یکی تو کالسکه، یکی دستش گرفته، یکی هم عقب سرش میاد، یکیشون سیاه پوسته، دورگه سیاهه، یکیشون موهاش زرده، یکیش تیپ آسیاییه. اینا من فکر کردم این لله بچه است و این بچه ها رو گرفته داره مثلا اینا رو پول میگیره، اینا رو نگهداری میکنه. بعد پرسیدیم ازش، معلوم شد که اینا هم بچه های خودشن. من میگفت که این بچه ها پدراشون اینا کجایی؟ گفت معلوم نیست کجایی. خب ببین اینا کرامت زنه؟ یعنی یه چیزی میگه آقا دوستی، روابط آزاد جنسی، دوست پسر دوست دختر، و اینا ادامه داره. همه چیز آدم شهوتش نیست، ادامه داره. اینا همه تو یه پروژه باید ببینی تعریف کنی. گفتم اگه این وسط یه بچه به دنیا آمد تکلیفش چیه؟ مسئولیت اون بچه رو کی میپذیره؟ شما با هم دوستین، یه ماده، پس باید با هم یه توافقی بکنین. اینا رو گفتم، گفتم این موادی که توافقی، گفتم اینا برات، گفت ولی اینا خیلی مواد خوبیه، اینا مواد درستیه. گفتم خب ازدواج هم همین، چیز دیگه نیست. ازدواجی که انقدر ازش میترسی، نکاح چی آقا؟ ازدواج دائم چی؟ ازدواج شرع مقدس، فقه، احکام، اینا که یه جوری کردن ماها بترسیم، این همینه. ازدواج یعنی قراردادی است که دو نفر، یه مرد و یه زن با هم میبندن، یه قرارداد رو مقدس تلقی میکنن و قداستش رو به خداوند نسبت میدن و تعهد میکنن در برابر خداوند با هم دیگه که من و تو دو تا انسانی، نسبت به هم مسئولیت حقوقی داریم، اخلاقی داریم، رفیق همیم، همو دوست داریم. یه بخشی از این پروژه هم مسئله نیاز جنسی مونه، اون هم حق هر دومونه، اون هم نیاز مشروع طبیعی است. ما با این قضیه باید به نظر من درست برخورد بکنیم. میگن اگر کسی انگیزه برای ازدواج نداشت، آیا باز هم عدم ازدواج گناه هست؟ نه. ولی خب اگر کسی واقعا میل به مسئله، یا با ما مشکل داره، کسی مشکل اقتصادی خانواده یا هر مشکل دیگری، وقت مشکلی در کاره، خب اون حسابش جداست. ولی یه وقتی بحث این چیز نباشه، نه از ذره چیزی. خب من یه همه سوالا که نمیتونم جواب بدم، وقتم نیست، شما هم خسته، منم خسته. من با اجازه شما فقط دو تا سوال دیگه جواب میدم، بقیه‌اش هم میبرم میخونم، استفاده میکنم ان شاء الله یه وقت دیگه. هنگامی که انسان در خانواده از لحاظ شهوترانی هیچ محدودیتی ندارد، ولی در مدرسه، جامعه به گونه دیگری با این مهم برخورد میشود، فرد دچار تعارض میشود و نوعی دوگانگی ارزشی پیدا میشود. حال این فرد چه میتواند کرد؟ دوم که ما شاهد مواردی هستیم که حالا تو همه جوامع هست و ازش تعبیر به خودفروشی میکنن، و این را چطور توجیه میکنیم؟ توجیه ما قرار نیست بکنیم، هر کس هر کار میکنه ما بیام توجیه بکنیم. هر شود که خود فروشی و دسته سه روانشناختی و جامعه شناختی درست تحلیل بشه که در چه جوامعی چقدرش مثلا منشأ فرهنگی داره، چقدر منشأ محرومیت جنسیه، چقدرش منشأ اقتصادی داره، اینا همه به تفکیک باید جدا و بحث بشه. و راجع به اون بخش اول سوال شدم که تعارض وجود داشته باشه، یعنی تو خانواده یه فضایی باشه توی مدرسه یه فضای دیگه، این مشکل به نظرتون چه راه حلی داره؟ سه صورت داره این مسئله به نظر من. یا می‌خوایم بگیم که تو خونه وضعیت متعادلی نیست تو خونه، یا می‌خواید بگید تو مدرسه، تو محیط یا تو جامعه وضعیت متعادلی نیست، یا می‌خواید بگید هر دوش غیر متعادله و بینشون تناسب نیست. به نظر من این سه وجه هر کدوم جداگانه باید بحث بشه. اونی که مهمه من فکر می‌کنم اگه اونی که اول ارزم من اشاره کردم بهش، یعنی ما بدونیم که مسئله شهوت و نیاز جنسی یک تابو نیست، یک. دوم اینکه اسلام تمام موانع غیر از موانع انسانی، یعنی غیر از مسئله حقوق و اخلاق متقابل، غیر از او همه موانع رو از برابری قضیه برداشته، نه شرط سنی گذاشته، نه شرط هر شود نژادی گذاشته، نه شرط طبقه اقتصادی، هیچی. همین که انبیا رو بخوان و با هم تفاهم داشته باشن و بتونن به زندگی با هم ادامه بدن بعدن، فقط یک تصمیم ناگهانی نباشه، همین کافیست برای این تشکیل. اگه این حد رعایت بشه، و از اون طرف ما بدونیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی فرق میکنه. دوستمون میگن که چه فرقی داره، یعنی تعارضی میبینن بین عرصه خصوصی و عرصه عمومی. به نظر من این تعارض تا یه حدیش چاره‌ای ازش نیست. یه وقتی بعضی دوستان به ایمان این استدلال که بگن آقا عرصه عمومی رو باید رها کنید این عرصه خصوصی، استدلال آوردن که آقا اگر اینا رو جلوش بگیرین مخفی میشه، اگر جلوی مفاسد علنی رو بگیری زیرزمینی میشه، مخفی میشه. من به دوستمون عرض کردم ما میخوایم مخفی بشه، اتفاقا مخفی اونی که مسئولیت اخلاقی اجتماعی اینه که علنی نباشه، یعنی حد که حرمت علنی نشه، فضای جامعه فضای آلوده رسما نشه که شیبش به یه سمتی باشه که آدمایی که این وسط گناهی هم ندارن تحت تاثیر فشار جامعه قرار میگیرن بلغزن به اون طرف. حکومت به نظر من مسئول بهداشت اخلاقی و امنیت اخلاقی عرصه عمومی است، مسئول عرصه خصوصی یا داخل خونه ها نیست. حکومت وظیفه نداره بره تو خونه های یکی یکی ها بگرده ببینه کی داره تو خونه‌اش که گناهی میکنه، این همچین وظیفه نداره، بلکه به نظر من همچین حقی هم نداره، مگر اینکه عرصه خصوصی به یه نحوی تو عرصه عمومی تأثیر سوء داشته باشه، عیبی نداره. این شکاف بین عرصه خصوصی و عرصه عمومی به نظر من عیبی نداره، به شرطی که تعادل در عرصه عمومی رعایت بشه، چون عرصه خصوصی مسئولیتش با جامعه و حکومت نیست. ما باید مواظب باشیم عرصه عمومی خراب نشه، عرصه عمومی باید مواظب باشه، یعنی در حد تعادل، نه فشارهای غیر. خب این سوالش خیلی سوال عشقیه. آره، شما از آزادی جنسی در غرب صحبت کردید، آن را انتقاد کردید و بعد گفتید که بعضی متفکران غربی هم با آن مخالفند. این نشان میدهد که پویایی در آنجا وجود دارد. بله وجود دارد، من اتفاقا از قول خودشون نقل کردم که بعضی از جامعه شناسان و متفکران در خود غرب به این مسئله اعتراض دارن. ولی سوال من اینه، شما میدونید که این کسانی که این بحثا رو میکنن جز در قالب بعضی NGO ها و رسانه های بسیار محدود با مخاطب محدود امکان صحبت کردن در جامعه رو ندارن؟ عرصه عمومی دست اینا این تیپا نیست و الان مطالبات اجتماعی وجود داره. الان NGO های وسیع خانوادگی به وجود آمده در خود غرب، در خود امریکا نهضت های حمایت از خانواده، یعنی پدرها مادرها میریزن تو خیابون تظاهرات میکنن که فیلم های پورنو باید محدود بشه، باید جمع بشه. ولی خب اینا چقدر صداشون منعکس میشه، چقدر پوشش دارن، چقدر قدرت انعکاس رسانه‌ای دارن. آیا سماع که در تصوف مطرح است، رقص با موسیقی واقعا تأثیر در روح میگذارد یا نه؟ ببینید هر موسیقی واقعا تأثیر در روح میگذاره. در مورد سما هم من عرض بکنم بین خود صوفیه و عرفا، حالا بین صوفیه و عرفا هم یه تفاوت قائل بشیم، در خود متون عرفان کلاسیک راجع به مسئله سما اختلاف نظره و بعضی از عرفای بزرگ داریم که با این مسئله مخالفت کردن. بعضی هم که از سما و رقص عرفانی بحث کردن اینو گفتن که این در موارد این سما میگه رقص ارادی نیست، غیر ارادی است. نه که تو برنامه‌ای داشته باشیم، مثلا برنامه رقصه، مثلا پارتی امشب داریم، پارتی عرفانی هم برقصیم، این رقص سما رقص برنامه ریزی شده نیست. اون رقص عرفانی که میگن خودش میگن خودش میگه از خود بی خود شدم. در مورد مولانا این بحث هستش، میگه یه روز از بازار مسگرا عبور میکرد، این ضربی که با پتک میزدن روی چیز و همین دیگ و قابلمه‌هاشون اینا میکوبیدن، میگه یه مرتبه دیدم که مولانا از خود بی خود شد و شروع کرد با ضرب آهنگی که اون مسگرا میزدن شروع کرد دور خودش چرخیدن و الله الله گفتن. خب این دست خودش نبود که، اینجوری نیست که برنامه‌ریزی کرده برم تو بازار مسگرا برقصم، نه، اون سمایی هم که بحث میکنن بعضیشون میکنن از اشتفاع میکنن، میگه در از خود بی خود شدن است. از خود بی خود شدن تحت جذبه چه و چه. این قضیه هم تو عرفان نظری مورد اختلافه، بعضی از عرفا سماع رو قبول ندارن، بعضیشون هم که قبول کردن محدودش کردن به یه حد خاصی، تعریف خاصی ازش ارائه دادن. و در مورد یکی از این عرفا که اهل شریعت اینا هم هست، تعبیرش میبینید اینه، میگه با صدای لا اله الا اللهی که درخت ها میگفتن از خواب بیدار شدم، دیدم که درخت ها برگ در دیوار دارن ذکر میگن. بعد با صدای قمری که داشت میخوند یه مرتبه از خود بی خود شدم. این نگاه اولا روشن باشه که ارتباط با اون رقص و مواس اینا نداره، با موسیقی اینها، اون رقصی که تحت تأثیر قوه شهوت، قوه وهم، قوه غضب، قوه عدم تعادل عصبی وجود میاد نیست. اینا ای رو یه جور رقص هماهنگ شدن با رقص کیهانی، اون میگه تمام عالم در رقصند، من هم هماهنگ با عالم میرقصم. اون این تعابیر کردن، خود همین تعابیر هم مورد قبول بسیاری از عرفای بسیار بزرگ نیست. یکی از این عرفای بزرگ در نقد سماع این بحث رو میکنه، میگه که میگه اونایی که از سماع دفاع میکنن اسمش میذارن رقص عرفانی، میگه من به اونها میگم که اگر همی موحد بودی، اگر تو واقعا به عرفان رسیده بودی، میفهمیدی که آداب اون رقص را هم، آداب اون رقص را هم معشوق خود آموخته بودی. او خودش گفته اگر بناس برقصی چجوری برقص، و بعد میگه به جای رقص اندر صلات آی. اون رقصی که خدا بهت آموخته همون نمازه، همونطور که او خواسته به رقص، همونطور که او خواسته به رکوع برو و به سجود برو و سر پیشانیت رو خاک بگذار. ولی میگه اگر اهل توحید نیستی، آنگاه هر گونه که خواهی همین رقص، هر جور دلت خودت میخواد به رقص. اینم هست. ممنون و متشکرم. این سوالات زیاده، من انشالله وقتی میام عذر میخوام که وقت طول کشید، بعضی دوستانم سرپا بودن، معذرت میخوام.